گفت کم عمق شدن مداوم دریای خزر دیگر یک مسئله ملی نیست، بلکه به عنوان یک چالش مهم بین المللی در حال ظهور است و این بحران نیازمند اقدام جمعی و اتخاذ یک برنامه بین دولتی است. رئیس جمهور قزاقستان با بیان اینکه این نخستین بار نیست که قزاقستان در سطح بین المللی نسبت به بحران خزر هشدار می‌دهد افزود، نیاز به تدوین یک برنامه بین دولتی برای حفظ دریای خزر به بلوغ رسیده است و معتقدم که مشارکت نباید تنها به 5 کشور ساحلی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان محدود بماند، بلکه دیگر کشورهایی که دغدغه محیط زیستی این منطقه دارن نیز باید در این روند سهم شوند. بخش شمالی دریای خزر در مرز روسیه و قزاقستان بیشترین سرعت خشکی را تجربه میکند که عمدتاً ناشی از کاهش جریان رود ولگا است. دولت جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه نسبت به حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به قطر ابراز نگرانی کرد. این وزارتخانه در بیانیه تأکید کرد: عمیقا نگران حمله ضد قطر هستیم که خطر تشدید تنش‌های منطقه‌ای را به همراه دارد. در ادامه این بیانیه آمده است: از حاکمیت و تمامیت ارضی قطر حمایت میکنیم و خواستار اولویت دادن به تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ ثبات در منطقه هستیم. وزارت امور خارجه ازبکستان است با انتشار بیانیه تجاوزگری رژیم صهیونیستی در دوحه قطر را به شدت محکوم کرد. اخور برهانوف سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان در شبکه ایکس نوشت: جمهوری ازبکستان حملات رژیم صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در شهر دوحه را محکوم میکند و آن را نقض حاکمیت، تجاوز به مرزهای شناخته شده و امنیت کشور قطر میداند. سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان در ادامه افزود: چنین اقدامات غیر قابل قبول است و نشان دهنده بی‌توجهی جدی به منشور سازمان ملل، هنجاری‌های اساسی و اصولی حقوق بین الملل است. وزارت خارجه ازبکستان تاکید کرد: ازبکستان پیوسته با هر نوع استفاده از زور در روابط بین الملل که وضعیت پیچیده غرب آسیا را تشدید می‌کند مخالفت کرده است. شوکت میرزیو رئیس جمهور ازبکستان با ارسال پیام به مردم افغانستان تاکید کرد که کشورش آماده گسترش همکاری های استراتژیکی با کابل است. این پیام را جورجی بک میرزیو محمدوف وزیر انرژیتیک ازبکستان در نشست بین المللی جذب سرمایه گذاری و حمایت از بخش انرژیتیک برق در کابل ارائه کرد. وزیر انرژیتیک ازبکستان گفت: از این نشست که در نخستین بذر تولد انرژیتیک و توسعه اقتصادی افغانستان کاشته می شود استقبال می کنیم. این نخستین بار است که وزیر انرژیتیک ازبکستان در نشست مرتبط با بخش انرژیتیک برق در افغانستان شرکت می کند. نماینده ویژه ترکیه در روند عادی‌سازی روابط با ارمنستان برای انجام دیدارهای رسمی وارد یروان شد. سردار قلیچ، نماینده ویژه ترکیه در روند عادی‌سازی روابط با ارمنستان، به همراه هیئت از وزارت خارجه از مرز الینجان عبور کرد و برای انجام دیدارها و گفتگوها وارد ارمنستان شد. قلیچ ابراز امیدواری کرد که این دیدارها منجر به تصمیمات مثبت به نفع دو کشور شود. هیئت ترکیه در یروان با مقامات ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. پیش از این نیز چند دیدار بین طرفین در کشورهای مختلف و در مرز بین دو کشور انجام گرفته بود و این اولین بار است که هیئت ترکیه‌ای به یروان رفت. روبین روبینیو نماینده ویژه ارمنستان در روند عادی‌سازی روابط با ترکیه نیز اعلان کرد که در نشست با همتای ترک خود دستوریکار عادی‌سازی روابط مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در چارچوب روند عادی‌سازی روابط یروان و انکاره در ماه ایول امسال 2025 هیئت برایوسط نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به این کشور سفر کرده بود. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، در این لحظه روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. یکی از تاریکترین فریب های سیاسی صهیونیسم نقشه به نام اسرائیل بزرگ است، ادعایی که با تحریف متون مقدس و سوء استفاده از باورهای دینی مرزهای خیالی را از نیل تا فرات ترسیم میکنند. برنامه تحریف، فریب، جنایت و بررسی حقایق مرتبط با این موضوع میپردازد. یکی از شومترین ادعای رژیم صهیونیستی طرحی است به نام اسرائیل بزرگ، نقشه‌ای که مرزهای آن را از رود نیل در مصر تا فرات در عراق ترسیم میکند. نقشه‌ای که سالهاست در سخنان رهبران رژیم صهیونیستی از بن گورین و مناخیم بگین تا نتانیاهو تکرار میشود و با ابزار برای توسعه طلبی سیاسی تبدیل شده است. این ادعا پیش از آنه که ریشه در ایمان و آموزه های دینی یهودیت داشته باشد، ساخته و پرداخته تحریفگران سیاسی است. آنها با استفاده از گزینش با چند آیه تورات، تصویر از ارض موعود ساختند که هرگز در متون مقدس یهود این چنین به آن اشاره نشده است. ما در این برنامه دو پرسش اساسی و مهم را مطرح و بررسی میکنیم. تورات چی میگوید و صهیونیست‌ها چی ساختند؟ چگونه از یک وعده مقدس فریب بزرگ برای اشغالگری پدید آمد؟ شنوندگان عزیز، در این مجموعه برنامه چهار قسمتی ما طرح شوم رژیم جعلی صهیونیستی اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات را بررسی خواهیم کرد. طرحی که نه یک وعده دینی دقیق و درست، بلکه تفسیر تحریف شده و شوم است که رژیم صهیونیستی برای توجیه توسعه طلبی و جنایت های خود ساخته و پرداخته است. در هر قسمت از زوایای متفاوت به این موضوع خواهیم پرداخت. در قسمت نخست به سراغ تورات، مفهوم سرزمین موعود و ارتباط آن با ایده جعلی اسرائیل بزرگ می رویم و تلاش خواهیم کرد طرح موسوم به اسرائیل بزرگ را از منظر تورات بررسی کنیم و نشان دهیم که رژیم جعلی صهیونیستی چگونه با تفسیرهای مغرضانه و تحریف آمیز از آیات تورات زمینه‌ساز یکی از بزرگترین فریب‌ها برای مشروعیت بخشی و اشغالگری خود شده است. در کتاب مقدس یهودیان واژه ارض موعود بارها به کار رفت، سرزمینی که خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام و نسل او وعده داد، سرزمینی که ویژگی اصل آن نه وسعت بی پایان بلکه تقدس و پیوند آن با عهد الهی بود. در آیات تورات ارض موعود بیش از پیش از هر چیز به عنوان محبت الهی در برابر ایمان و اطاعت بنی اسرائیل و پایبندی آنها به عهد الهی معرفی شده است، نه سند برای سلطه‌جویی و اشغالگری. اما صهیونیست‌ها این مفهوم را تحریف کردند. آنها با انتخاب گزینشی برخی آیات و کنار همچیدن عبارات از تورات نقشه ترسیم کردند که مرزهای آن از نیل تا فرات کشیده شده است. این برداشت نه تنها با روح متن مقدس یهودیت همخوانی ندارد، بلکه با گفته بسیار از مفسران یهودی تحریف آشکاری است که هیچ ریشه دینی ندارد. در تورات آمده است که خداوند به حضرت ابراهیم و نسل او سرزمین را وعده داد. اما وقت این آیات را با دقت مطالعه میکنیم، در میابیم که مرزهای جغرافیایی ذکر شده نه یک محدوده همیشگی و سیاسی، بلکه ناظر در شرایط تاریخی و موقت زندگی بنی اسرائیل بوده است. به عبارت دیگر، تورات هرگز از امپراتوری از نیل تا فرات سخن نمیگوید، بلکه از سرزمین سخن میگوید که قوم بنی اسرائیل در آن معوا گرفتند تا به عهد الهی وفادار باشند. صهیونیسم اما به عبور از معنای دینی و تاریخی این وعده را به طرح سیاسی تبدیل کرد، طرحی که در قرن 19 و 20 به ویژه پس از شکلگیری جنبش صهیونیسم ابعاد تازه پیدا کرد. رهبران این جنبش با تکرار شعار از نیل تا فرات به دنبال آن بودند که اشغال فلسطین را تنها آغاز راه معرفی میکنند، آغاز برای تحقق رویای شوم اسرائیل بزرگ. مستندات تاریخی و پژوهش‌هایی که در این خصوص انجام شده است نشان می‌دهد که حتی بسیاری از علمای یهودی با تحریف آنچه در تورات آمده است مخالف بودند. آنها معتقد بودند که سرزمین موعود یک مفهوم معنوی است و پیوند ناگوسستنی با اطاعت از خداوند دارد، اما رژیم صهیونیستی با تحریف این معنا آن را به سلاح سیاسی تبدیل کرد، سلاح برای فریب افکار عمومی جهان و مشروعیت بخشیدن به توسعه طلبی. اکنون به این پرسش میرسیم، چگونه یک وعده مقدس به ابزار برای اشغالگری تبدیل شد؟ پاسخ روشن است. صهیونیست‌ها با ورونه‌سازی حقیقت آیات تورات را به گونه تفسیر کردند که به نفع سیاست‌های جنایتکارانه‌شان باشد. آنها با تفسیر مغرضانه از تورات آن را وسیله برای مشروعیت بخشی به نقشه‌های توسعه‌طلبانه و تجاوزکارانه خود ساختند. این تعریف و ورونه‌سازی حقیقت تنها به اشغال فلسطین محدود نمی‌شود. ایده اسرائیل بزرگ به معنای اشغال بخش وسیع از سرزمین های اسلامی است. از مصر و سوریه گرفته تا عراق و شبه جزیره عربستان، بر اساس این ایده رژیم جعلی صهیونیستی می خواهد همچون غده سرطان در قلب جهان اسلام رشد کند و مرزهای خود را گسترش دهد. این همون خطری است که اندیشمندان بسیار نسبت به آن هشدار دادند. خطری که نه تنها فلسطین بلکه امنیت و استقلال ملت‌های منطقه و حتی صلح جهانی را تهدید می‌کند. رژیم جعلی صهیونیستی با طرح شوم اسرائیل بزرگ تلاش فراتر از یک موجودیت سیاسی محدود عمل کند و جهان را در چنگال سیطره خود بگیرد. این طرح توسعه طلبانه تنها با مرزهای فلسطین اشغالی ختم نمی شود، بلکه هدف آن گسترش نفوذ و سلطه در سراسر منطقه و حتی فراتر از آن است. چون این طرح اگر تحقق یابد همچون غده سرطان در پیکر جهان گسترش خواهد یافت، آرام و خزنده اما ویرانگر و مرگ آفرین. همان گونه که سرطان عضو به عضو بدن را می بلعد، این ایده نیز سرزمین به سرزمین و ملت به ملت همه جهان را درگیر خود خواهد کرد، تا جایی که امنیت و استقلال هیچ کشور در امان نماند. تورات چی میگوید و صهیونیست‌ها چی ساختند و چگونه از یک وعده مقدس فریب بزرگ برای اشغال پدید آمد؟ اکنون به این سوالا این گونه جمع‌بندی میکنیم و پاسخ میدهیم که آنچه در تورات آمد در اصل پیام دینی و الهی بوده است، اما صهیونیست‌ها با تحریف و تفسیر مغرضانه آن را به ابزار سیاسی تبدیل کردند. آنها حقیقت را قربانی منافع خود کردند و به جای ایمان سیاست‌های شوم خود را مطرح کردند، سیاستی که دستاورد جز اشغالگری، جنگ و جنایت برای منطقه و جهان ندارد. وقتی صهیونیست از اسرائیل بزرگ سخن میگوید، دقیقاً از چی گستره صحبت میکند؟ این مرزها خیالی از رود نیل تا فرات کشیده شدند، کدام سرزمین ها در بر میگیرد؟ آیا تنها بخش از مصر و اردن را شامل میشود یا سرزمین های لبنان، سوریه، عراق و حتی بخش از عربستان را نیز در نقشه های ساختگی خود جای دادند. این پرسش به پاسخ نخواهد ماند. ما در قسمت آینده برنامه تحریف فریب و جنایت یک به یک پرسش ها را مرور خواهیم کرد و با ارائه توضیحات مستندات، شواهد تاریخی و اسناد انکارناپذیر به آنها پاسخ روشن و قاطع خواهیم داد. هدف ما این است که هیچ نقطه تاریخی باقی نماند و آنچه صهیونیسم سالها تلاش با تحریف و دروغ بپردازد با تکیه بر حقایق افشا شود. بنابراین در قسمت بعدی برنامه تلاش خواهیم کرد علاوه بر پاسخ به پرسش های شما تصویر کامل تر از ابعاد پنهان و آشکار این طرح شوم ارائه دهیم. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه همراه ما بودید. تا برنامه های بعدی همه شما به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
شنونده هم اکنون 1-2-3 ورزش رو میشنوید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرمربیان تیم‌های ملی و المپیک تاجیکستان رو به دلیل کسب نتایج نامطلوب برکنار کرد. قرارداد با گلا شیکالاتزه پس از عمل کرده نامطلوب تیم در مسابقات جام ملت‌های کافا 2025 فسخ شد. تیم ملی تاجیکستان نتونست از مرحله گروهی صعود کنه و این دلیلی بود بر اینکه فدراسیون فوتبال تاجیکستان همکاری خودش رو با شیکالاتزه اعلام کنه. علاوه بر این، پس از عمل کرده ناموفق تیم المپیک تاجیکستان یا همون تیم زیر 23 ساله‌ها در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیایی 2026، فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفت قرارداد با لوان خومریکی رو هم تمدید نکنه. اکنون یک کادر مربیگری جدید تیم تاجیکستان رو برای مسابقات باقی مونده از مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 آماده خواهد کرد. تیم ملی تاجیکستان در گروه B دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های کافا 2025 با تیم ملی ایران به تساوی رسید. با این حال، این تساوی هم کمکی به صعود تیم ملی تاجیکستان از گروه خودش به دور بعد نکرد و تیم فوتبال بزرگسالان تاجیکستان هم با یک ناکامی دیگر روبرو شد. تیم المپیک تاجیکستان هم با نتیجه 1-0 مغلوب تیم سوریه شده بود. داوران مسابقه بین النصر و استقلال تاجیکستان مشخص شدند. داور اصلی این مسابقه کو هیونگ جین از کره جنوبی خواهد بود. اولین بازی دور گروه لیگ قهرمانان آسیا 2025-2026 بین تیم‌های النصر عربستان سعودی، یاران کریستیانو رونالدو و استقلال تاجیکستان 17 سپتامبر برگزار خواهد شد. این مسابقه در ورزشگاه ریاض ساعت 23 برگزار میشه. استقلال علاوه بر النصر در گروه دی با الزوره قطر و گوای هند نیز روبرو خواهد شد. طبق نتایج قرعه کشی سعودی ها برای بازی برگشت به دوشنبه سفر خواهند کرد. ورزشکار تاجیک مدینه قربانزاده مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا رو از آن خودش کرد. مدینه قربانزاده ورزشکار تاجیک قهرمان مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا شد. به گزارش خاور، به نقل از کمیته امور جوانان و ورزش تحت نظر دولت تاجیکستان، در تاریخ 11 سپتامبر در اولین روز مسابقات قهرمانی کشتی نوجوانان آسیا در جاکارتا در اندونزی، مدینه قربانزاده ورزشکار تاجیک مدال طلا را در وزن 52 کیلوگرم از آن خودش کرد. در دور نهایی این مسابقات مدینه در رقابتی طولانی در مقابل نگینه اومیرزاق آوا از ازبکستان پیروز شد. با این مدال طلا مدینه قربانزاده نام خودش رو در تاریخ کشتی تاجیکستان ثبت کرد و اولین کشتیگیر تاجیک شد که در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا مدال طلا کسب کرد. تیم ملی المپیک تاجیکستان زیر 23 ساله‌ها که مرحله مقدماتیش رو با پیروزی مقابل نپال آغاز کرده بود، نهایتاً در هفته سوم از صعود به مرحله بعدی باز موند. تیم ملی المپیک تاجیکستان در اولین بازی خودش در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2026 در گروه کا با نتیجه 4-0 تیم المپیک نپال را شکست داده بود. تیم ملی المپیک تاجیکستان در دور دوم مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2026 با تیم فیلیپین که با نتیجه 1-2 از سوریه شکست خورده بود، به میزبانی فیلیپین دیدار کرد. این مسابقه با نتیجه 1-0 به سود فیلیپینی ها پایان یافت. در هفته سوم انتخابی قهرمانی آسیا زیر 23 ساله ها تیم المپیک تاجیکستان 1-0 مقابل امیدهای سوریه در دوشنبه هم شکست خورد تا این تیم از 3 بازی تنها صاحب 3 امتیاز بشه و از گردونه رقابت ها حذف شد. بازی های گروه بی رقابت های کافا که در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می شد هفته گذشته با سرگروهی ایران به پایان رسید. در این رقابت ها تیم ایران با کسب 7 امتیاز از 3 بازی، 2 برد و 1 مساوی صدر نشین گروه شد. هند و تاجیکستان با 4 امتیاز دوم و سوم شدند و افغانستان تنها با 1 امتیاز در این گروه چهارم شد. به این ترتیب تیم ایران صدر نشین گروه بی کافا شد و به مسافه تیم صدر نشین گروه ای یعنی ازبکستان رفت. زوئر جورباوف مدافع تیم ملی تاجیکستان به عنوان بهترین بازیکن بازی دور سوم مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های کافا 2025 در گروه B شناخته شد. مسابقه‌ای که در ورزشگاه مرکزی حصار با حضور 18200 تماشاگر برپا شد و با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. ژوئر جوراباوف در دقیقه 77 گلی مهم به ثمر رسوند و بازی با ایران رو مساوی کرد. اما در فینال رقابت‌های کافا 2025 که در تاشکند ازبکستان انجام می‌شد، تیم‌های ملی ایران و ازبکستان به مسافه یکدیگر رفتند تا برای قهرمانی در دومین دوره برگزاری مسابقات کافا با یکدیگر جدال کنند. ازبکستان که به دنبال تلس شکنی در برابر ایران بود، در حالی به فینال پای گذاشت که تونست در گروه خودش به مانند ایران 7 امتیاز کسب کند. اونها مقابل ترکمنستان و قرقیزستان پیروز شدند و با تساوی در جدال با عمان فرم خوبی از خود نشون دادند. اما تیم ملی فوتبال ایران در فینال مسابقات کافا برابر ازبکستان 1-0 شکست خورد تا دستش از رسیدن به جام کوتاه بمونه. این بازی نفسگیر در وقت‌های قانونی با تساوی بدون گل تمام شد و در نهایت ازبکستان بود که در وقت‌های اضافی به پیروزی رسید. بازی در نیمه نخست با یک اتفاق غیرمنتظره برای ایران همراه شد. آریه یوسفی در دقیقه 5 بازی با خطای عجیب روی بازیکن ازبکستان با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد و از زمین اخراج شد تا کار ملی پوشان ایران مقابل ازبکستان بسیار سخت بشه. بازی در 90 دقیقه بدون گل به پایان رسید و کار به 2 وقت اضافه 15 دقیقه‌ای رسید. در دقیقه 120 علی جانوف گل پیروزی رو برای ازبکستان به ثمر رسوند تا تیم 10 نفره ایران پایان ترخ در فینال داشته باشه و ازبک‌ها به قهرمانی کافا برسند. این دومین دوره رقابت‌های فوتبال کافا قهرمانی آسیای مرکزی بود. حاشیه‌های فوتبال ایران و جهان رو در گزارش خبری همکارمون شنونده باشید.
مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ قهرمانان زنان آسیا برگزار شد. مراسم قرعه‌کشی فصل جدید لیگ قهرمانان زنان آسیا برگزار شد و خاتون بم نماینده ایران با تیم‌های ووهان چین، بنگال شرقی از هند و نصف قارچی ازبکستان هم گروه شد. نصر عربستان آی میک لاپورت را از لیست خود کنار گذاشت. باشگاه نصر عربستان تصمیم گرفت آی میک لاپورت مدافع پرآوازه فرانسوی و اسپانیایی خودش را از لیست بازیکنانش برای رقابت‌های آتی لیگ داخلی و جام حذفی کنار بگذارید. کمیته انضباطی دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس رو جریمه کرد. یکی دو تا خبر فوتبال اروپا رو عرض بکنم. کریستیانو رونالدو خشم رسانه‌های رژیم صهیونیستی رو برانگیخت. کریستیانو رونالدو از همکاری با شرکت‌های رژیم صهیونیستی یا حتی نمایش محصولات آنها در کنفرانس ها خودداری کرد و تأکید کرد که این رد قاطع و غیر قابل بازگشته و باز هم کریستیانو رونالدو به عنوان برترین بازیکن تاریخ فوتبال پرتغال انتخاب شد و جایزه خودش رو از اتحادیه فوتبال پرتغال دریافت کرد. رونالدو گفته میخوام از انجمن لیگ برای این جایزه تشکر کنم، افتخار بزرگی است که چیزی برای پرتغال برنده شوم. میخوام از تمام همتیمی‌هایم که در طول دوران حرفه‌ایم به من کمک کردند تا این جایزه فوق‌العاده را کسب کنم تشکر کنم. به دستور کس دادگاه عالی ورزش محرومیت علیرضا بینانوند متوقف شد. باور نمی‌کردن دوستان علاقمندان به فوتبال که علیرضا بینانوند محرومیتش لغو بشه. این اتفاق رخ داد توسط دادگاه عالی ورزش. آقای نصیرزاده وکیل بینانوند گفته و وکیل علیرضا بینانوند در دادگاه داوری کس گفته دادگاه کس تا صدور رأی دستور توقف داده. ما به عنوان تیم حقوقی بینانوند استدلال کردیم که فدراسیون فوتبال نباید در موضوعی که دروازه‌بان اول کشور بابت آن تقصیری ندارد محروم شود. از طرفی دیگر استدلال کردیم باشگاه تراکتور هم چون در مسابقات آسیایی حضور ندارد و در موضوع فسخ قرارداد بینانوند و پرسپولیس هم سهیم نیست، این باشگاه هم نباید متضرر شود. به همین دلیل از کس خواستیم اجازه دهد تا زمان رسیدگی بینانوند به فعالیت خود ادامه دهد. دفاعیاتی که برای دادگاه کس فرستادیم بیش از 70 صفحه بود و امیدواریم در رسیدگی نهایی هم رأی به نفع این دروازه‌بان صادر شود. بازی کردن بینانوند در هفته بعد بستگی به نظر سرمربی دارد، ولی بینانوند مشکلی برای همراهی تراکتور در بازی هفته آینده ندارد. دادگاه کس به سختی دستور موقت را میپذیرد، اما در رأی خود نوشته که استدلال‌های وکیل پرونده بینانوند که ارائه کرده ما را قانع کرده است. البته اشاره شد توی رأی هم که وکیل های بینانوند اعلام کرده بودند باید دادگاه عالی ورزش رأی رو در زمانی بیشتری صادر بکنه، پرونده رو کامل مورد بازبینی قرار بدن و رأی قطعی صادر بشه. فعلا محرومیتش لغو شده. دفاع کمیته داوران از قضاوت‌های جنجالی. تصمیمات داوران هیچ تأثیری در نتایج بازی‌ها نداشت. آقای اسماعیل سفیری سرپرست کمیته داوران گفتند در دیدار تراکتور و آلومینیوم هیچ تصمیم اشتباه تأثیرگذاری مشاهده نکردیم. در بازی خیبر و فجر نیز تصمیمات تیم داوری مطلوب بود و تأثیری در روند مسابقه نداشت. در بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران با مداخله VAR گل دوم استقلال خوزستان به درستی مردود اعلام شد. تصمیم داور درباره اخراج بازیکن استقلال هم به درستی اتخاذ شد و همچنین آیه سفیری گفتند در بازی گلگهر و سپاهان تصمیمات داوری صحیح بود و هیچ تأثیری در نتیجه بازی نداشت.
با پایان و یافتن رقابت‌های کافا، مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هم دنبال شد. هفته سوم مسابقات برگزار شد. در یکی از این دیدارها تیم پرستاره استقلال تهران در سومین هفته لیگ برتر فوتبال ایران مقابل تیم فوتبال استقلال خوزستان تن به شکست 1-0 داد. در خصوص حاشیه‌های تیم فوتبال استقلال تهران گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما رو میشه.
استقلال در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر 1-0 به استقلال خوزستان باخت و اولین شکست لیگ نصیبش بشه. آبیم جان بعد از این شکست نسبت به داوری و نسبت به شرایط میزبانی استقلال خوزستان اعتراض تندی داشتن و دو بیانیه رو صادر کردن. یک بیانیه نسبت به داوری بازی که اعتقاد بر این داشتن که در دقیقه 86 یک پنالتی به سود این تیم گرفته نشده. دوم این که خطایی که باعث شد که رامین رضاییان اخراج بشه اعتراض داشتن که قبل از این اتفاق مدافع و دروازه‌بان حریف حالا تحریک کردن بازیکن استقلال و شرایط میزبانی این بازی اعتراض داشتن که پیش از بازی حالا از تماشاگران و شرایط میزبانی شرایط خوبی فراهم نکردن و امروز هم نامه خودشون رو به فدراسیون فوتبال و کمیته اخلاق ارسال کردن. بعد از این بازی هم استقلال چون با توجه به اینکه 5 روز دیگه در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا باید به مصاف الوصف بره رای جزیره چی شدن، قرار 3 روز در این جزیره تمرینات خودشون رو در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پیگیری کنن و سپس راهی امارات خواهند شد تا اولین بازی خودشون رو در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا دو البته برگزار بکنن. بعد داکنس نکنم استقلال بعد از بازی با کاستاریکا که خوش درخشید و هتیری کردش با شرایط سختی حالا برای ایران مواجه شد، باید 4 پرواز انجام میداد و قراره به اردو استقلال به جزیره کیش ملحق بشه و تمرینات خودش رو شروع بکنه و قطعا به بازی خواهد رسید. خبر دیگر این که عارف آقاسی مدافع استقلال که مصدوم شده بود به احتمال زیاد حالا پزشکان دارن تلاش میکنن که به بازی الوصف برسونن، اما شرایطش جوریه که شاید نتونه استقلال در این بازی همراهی بکنه. آقای ثابتو برخلاف لیگ برتر در مسابقات آسیایی مشکلی نداره و میتونه در بازی با الوصف بر روی نیمکت استقلال بشینه و از کنار نیمکت استقلال رو همراهی بکنه. تمام فکر و ذهن باشگاه استقلال بازی با الوصل این شکست رو فراموش کردن و امیدوار هستن که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بدرخشن و برای این بازی حالا بجز عارف آقاسی مشکلی ندارن و تمامی نفرات خودشون میتونن استفاده کنن. و یک خبر دیگه این که حالا باز هم اخباری شنیده میشه که جلال دیماشاریپوف با جراحی خودش مخالفت کرده. من بعید میدونم باشگاه استقلال قبول بکنه. اون پزشکان باشگاه استقلال اعلام کردن که این بازیکن نیاز به عمل جراحی داره، باید تحت عمل جراحی قرار بگیره و لیست استقلال هم در حال حاضر پر هستش و استقلال بازیکن خارجی خودش رو گرفته و ماشاریپوف اگرم بخواد بیفته شرایط سختی داره و فعلا که لیست خارج هسته.
تور دوچرخه سواری وئلتا به عنوان یکی از رقابت‌های مهم دوچرخه سواری هفته گذشته با حاشیه‌های زیادی همراه بود. تور دوچرخه سواری وئلتا به دلیل شدت اعتراضات به رژیم صهیونیستی نیمه تموم موند. رقابت‌های دوچرخه سواری تور وئلتا یکی از 3 رقابت‌های معتبر دوچرخه سواری جاده در اسپانیا برگزار شد که البته به دلیل اعتراض شدید تماشاگران به حضور تیم صهیونیستی در این رقابت‌ها مسابقه نیمه تمام موند و نفرات برتر معرفی نشدند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری
اسرائیل نسکوش تماشاگران رقابت‌های دوچرخه سواری وئلتا در ایالت باسک اسپانیا این گونه از دوچرخه سواران رژیم صهیونیستی استقبال کردند. رقابت‌های تور دوچرخه سواری اسپانیا با حضور 228 رکابزن برتر جهان برگزار شد. در جای جای این دور از رقابت‌ها تماشاگران با در دست گرفتن پرچم فلسطین اعتراضشون رو به گوش جهانیان رسوندند. این تماشاگران زمانی که با دوچرخه سواران تیم رژیم صهیونیستی مواجه می‌شدند با شعار اسرائیل قاتل و زنده باد فلسطین از آنها استقبال می‌کردند. شدت فشار اعتراضات به حدی بود که این رقابت‌ها نیمه تموم بود. گاردین درباره این رویداد نوشت:
مرحله 11ام وئلتا به دلیل اعتراضات طرفداران فلسطین در بیلبائو برنده نداشت. با افزایش اعتراضات این رقابت 3 کیلومتر زودتر به اتمام رسید و به همین دلیل برنده‌ای معرفی نشد.
پیش از این مسئولان برگزاری این تور چندین بار از تیم رژیم صهیونیستی خواستند که از این مسابقات کناری گیری کنند و یا اینکه نشانهای این رژیم رو از روی پیراهنشون پاک کنند. البته مقابله با جنایات صهیونیست‌ها بارها در رقابت‌های مختلف ورزشی دیده شده. مثل دور قبلی همین مسابقات، بنری که پیش از دیدار سوپرجام اروپا به نمایش در اومد و یا تابوتی که طرفداران یک تیم فوتبال آرژانتینی با نماد مرگ اسرائیل بر دست گرفتند. اخیراً جان لویجی دوناروما، دروازه‌بان ایتالیایی و جدید منچستر سیتی هم گفته
من تازه پدر شدم و این اتفاقاتی که تو غزه و فلسطین میفته برام خیلی دردآوره.
شاید نهادهای بین‌المللی اونطور که باید نسبت به نسل‌کشی در غزه واکنش نشون ندادن، اما جامعه جهانی هیچ وقت این اتفاقات رو فراموش نمی‌کنه. علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما در بخش معرفی ورزشکاران این هفته، همکارمون با معرفی نونو والنته، فوتبالیست پرتغالی، و یاو مینگ، بسکتبالیست مطرح چینی در خدمت شما هست. این بخش جذاب رو میشنویم.
روز 12 سپتامبر سال 1974 نونو والنته، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال پرتغال، در شهر لیسبون متولد شد. نونو والنته که در پست‌های دفاع چپ و وینگر بازی می‌کرد، در رده باشگاهی تا سال‌های 1993 تا 2009 حضور در تیم‌های اسپورتینگ لیسبون، پورسموس، ماریتیمو، پورتو و اورتون رو تجربه کرد. نونو والنته تا سال‌های 2002 تا 2008 در 33 بازی برای تیم ملی پرتغال یک گل زد. روز 12 سپتامبر سال 1980 یاو مینگ، ستاره سابق بسکتبال چین، در شهر شانگهای متولد شد. یاو مینگ که سال 2011 از عرصه بسکتبال به عنوان یک بازیکن خداحافظی کرد، در فصل 2010-2011 با 2 متر و 29 سانتی‌متر بلند قامت ترین بازیکن NBA لقب گرفت. یاو مینگ حضور در عرصه حرفه‌ای بسکتبال رو از سال 1997 با تیم شانگهای شارکس در کشور چین شروع کرد و در سال 2002 به تیم هیوستون راکتس پیوست. او 3 بار در سال‌های 2003، 2009 و 2011 ارزشمندترین بازیکن مسابقات قهرمانی آسیا شد و همراه با تیم ملی چین هم در 3 دوره از این مسابقات به مقام قهرمانی رسید.
ورزش ایران در چنین روزی.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما را در سایت parstoday.tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهانی گرامی، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم، با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. تقابل قدرت در شرق اوروپا در میانه هزاره سوم و در بحبوحه تحولات شگرفت نظام بین الملل، نبرد اوکراین با مسابقه صحنه از رویارویی اراده ها و جاه طلبی گیاپلیتیک اوروپا را در کانون توجهات قرار داده است. این درگیری فراتر از یک نزاع منطقه‌ای، باستاب از درهم تنیدگی منافع حیاتی قدرت های بزرگ است، جایی که کرملین در پی ادعای جایگاه تاریخی خیش است و کاخ سفید با رویکرد متمایز در دولت اخیر خود در پی مدیریت پیامدهای آن برای شکل دهی به آینده قدرت جهانی است. فهم دقیق انگیزه های مسکو و تباین رویکرد های ایالات متحده چراغ راه برای درک معادلات پیچیده اورو آسیا خواهد بود. سرآغاز طوفان، ریشه های گیاپولیتیکی تهاجم روسیه به اوکراین، تصمیم مسکو برای آغاز تهاجم گسترده به اوکراین در فوریه سال 2022 که تا ایول 2025 نیز ادامه یافت، برآمده از مجموعه از محاسبات استراتژیکی و نگرانی های امنیتی عمیق بود. این نبرد نمیتواند مطابق تحلیل برخی افراد حاصل یک تله طراحی شده توسط سازمان های اطلاعاتی غربی برای ورود روسیه به جنگ اوکراین باشد، بلکه نتیجه تصمیم ریشه بر پایه منافع گیاپولیتیکی و ملاحظات امنیتی حیاتی روسیه بوده است. در مرحله نخست دکترین حوزه نفوذ و عمق استراتژیک روسیه از نگاه کرملین، اوکراین بیش از یک کشور مستقل، بخش جدای ناپذیر از حوزه نفوذ تاریخی، کمربند امنیتی روسیه قلمداد می شود. هر گونه گرایش این کشور به سمت غرب، با ویژه چشمانداز عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی، استقرار زیرساخت های نظامی آن در مرزهای روسیه، تهدید مستقیم و غیر قابل پذیرش برای امنیت ملی روسیه تلقی شد. مسکو این روان را ادامه نقض توافقات زمینی پس از جنگ سرد و دست‌اندازی به عمق استراتژیکی خود می‌دید. دغدغه‌ای که ریشه های تاریخی عمیق در راهبردی دفاع روسیه دارد. علاوه بر این گسترش ناتو در شرق و تهدید محاصره روسیه، گسترش بی‌وقفه ناتو از زمان فروپاشی شوروی به سمت مرزهای خود را اقدام تهاجمی با هدف محاصره و تضعیف تلقی می‌کرد. پیوستن کشورهای بالتیکا و لهستان به ناتو و سپس گمانه‌زنی ها و بحث ها پیرامون عضویت گرجستان و اوکراین برای مسکو خط قرمز بود که باید با آن مقابله شود. رهبران روسیه بر این باور بودند که فرصت های دیپلماتیک برای مهار این گسترش از دست رفته و اقدامات نظامی تنها راه باقی مانده است. همچنین جاه طلبی برای احیای جایگاه قدرت بزرگ، ولادیمیر پوتین سودای احیای جایگاه روسیه را به عنوان یک قدرت بزرگ و بازیگری تعیین کننده در صحنه های جهانی در سر می پرورد. اون نظم تک قطبی پس از فروپاشی شوروی بر رهبری آمریکا را نامطلوب و تضعیف کننده جایگاه روسیه میدید. تهاجم به اوکراین از این منظر تلاش قاطعانه برای به چالش کشیدن این نظم، تثبیت موقعیت روسیه با عنوان قدرت بلا منازع در منطقه و مخابره این پیام بود که مسکو توانای تغییر قواعد بازی به نفع خود را دارد. از دیگر سو ابعاد هویتی و فرهنگی، کرملین اوکراین را جز لاینفک دنیای روس می داند و روایت های تاریخی و فرهنگی برای توجیه تهاجم استفاده کرده است. مبارزه با نازیسم جدید و حفاظت از جمعیت روستبار در اوکراین، اگرچه پوشش برای اهداف گیاپولیتیکی گسترده بود، اما در گفتمان داخل روسیه نقش مهمی ایفا می کرد. در نهایت نقش گیاپولیتیکی اثر اوکراین به دلیل قرار گرفتن در مسیر خطوط لوله انتقال انرژتیک روسیه به اروپا از اهمیت جانکومی که بالای برخوردار است. کنترل یا بسوبوت کردن این مسیرها میتواند به مسکو اهرم فشار بیشتری در برابر اوروپا ببخشد، با ویژه در بحره ای که اوروپا به شدت به انرژی روسیه وابسته بود. روسیه روسیه از این جنگ چی میخواهد؟ در نهایت مسکو در پی خونسازی کامل تهدید ناتو در مرزهای خود، ایجاد یک منطقه حائل امنیتی پایدار در غرب و تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی است که منافع امنیتی آن در شرق اروپا به رسمیت شناخته شود. این شامل تضمین بی‌طرفی دائمی اوکراین، نفع هر گونه چشم‌انداز عضویت آن در ناتو و شاید الحاق مناطق اشغالی به خاک روسیه است. در روی یک سکه تباین رویکردهای ایالات متحده در مواجهه با اوکراین. رویکرد ایالات متحده در قبال نبرد اوکراین تحت مدیریت دو دولت اخیر از تفاوت‌های بنیادینی حکایت دارد که ریشه در فلسفه سیاسی و استراتژیک هر رئیس جمهور دارد. این تفاوت‌ها نه تنها بر مسیر جنگ بلکه بر آینده نظم جهانی نیز تاثیرگذار است. تقویت ائتلاف‌ها و شراکت‌ها بایدن بر اهمیت ناتو و تقویت روابط با متحدان سنتی در اروپا و آسیا تأکید مضاعف داشت. حمایت از اوکراین فرصت برای احیای انسجام ناتو و نمایش وحدت غرب در برابر تهدید مشترک بود. دیدگاهی که در نهادهای امنیتی آمریکا ریشه دارد و ائتلاف‌ها را ستون فقرات قدرت جهانی آمریکا می‌داند. همکاری نزدیک با اروپا در این دوران عنصر کلیدی این استراتژی بود و اروپا نیز به عنوان شریک راهبردی نقش فعال و مؤثر در حمایت از اوکراین ایفا کرد. شنوندگان عزیز، گزارش را از تلاطم در شرق اروپا را با هم می‌شنویم.
1300 روز از آغاز جنگ تمام عیار در خاک اروپا می‌گذرد. جنگی میان غرب و روسیه در زمین اوکراین. حالا نه تنها هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن آتش جنگ نیست، بلکه حتی ممکن است شعله‌های آن دیگر به مرزهای اوکراین محدود نماند.
روسیه به دنبال گسترش دامنه جنگ لهستان، رومانی و سامانه هوشکی پاتریوت ناتو رو آزمایش میکنه. نباید وقت رو تلف کرد.
ظرف کمتر از یک هفته، دو کشور اروپایی عضو ناتو یعنی لهستان و رومانی از ورود پهپادهای روسیه به حریم هوایی خود خبر دادند.
روسیه پشت این اقدامات تحریک آفرین است. از زمان جنگ جهانی دوم هرگز تا این حد به آغاز یک درگیری نزدیک نبوده ایم.
روسیه اما با رد این ادعا، نقض حریم هوایی لهستان و رومانی را اقدامی تحریک‌آمیز از سوی اوکراین می‌داند. با این همه، اعضای ناتو برای تقویت توان دفاعی خود به تکاپو افتادند. لهستان با اعزام نیروهای ناتو به خاک این کشور موافقت کرده. همزمان، جنگنده‌های رافال فرانسه در قالب عملیاتی با نام نگهبان شرقی بر فراز آسمان لهستان به پرواز درآمدند. رئیس جمهور آمریکا هم از آمادگی مشروط خود برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره روسیه خبر داده.
من آماده‌ام تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال کنم، اما اروپایی‌ها هم باید همراهی کنند. نباید به خرید نفت از روسیه ادامه بدن.
همزمان اوکراینی‌ها با 361 پهپاد و چند بمب هدایت شونده به پالایشگاهی مهم در شمال غرب روسیه حمله کردند. در آن سوی میدان هم روس‌ها به پیشروی در منطقه کلیدی دنیپروپتروفسک در خاک اوکراین ادامه دادند. و البته در جریان رزمایش مشترک با بلاروس با شلیک موشک‌های مافوق صوت بر فراز دریای بارنس قدرت نمایی کردند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
تضعیف بلند مدت روسیه هدف استراتژیکی فراتر از صرفاً عقب راندن روسیه از اوکراین بود. تمرکز بر تضعیف جامعه توان نظامی، اقتصادی و گیاپولیتیکی روسیه در بلند مدت قرار داشت. این استراتژی بر این باور استوار بود که تنها با تضعیف پایدار روسیه میتوان از تهدیدات آینده آن برای امنیت اروپا و منافع آمریکا پیشگیری کرد. اعمال تحریم‌های گسترده قطع دسترسی روسیه به فناوری‌های پیشرفته غربی و تلاش برای کاهش درآمدهای نفتی و گازی آن در همین راستا صورت گرفت. در آن مقطع ایالات متحده اصرار چندانی بر پایان سر جنگ نداشت، بلکه بر فرسایش روسیه در میدان نبرد و از طریق فشار تحریم‌ها متمرکز بود.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه‌های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
کم کم با پایانی برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. درود بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. من ماریا دسروف از رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر در خدمت شما هستم. دوستانم ظاهرشان آراسته بود و یکی از بزرگان نسبت به این گروه حسن ظن فراوانی داشت، اما آن بزرگ
لغزشی از یکی از آن درویشان دیده یا شنیده که باعث شد مقرری آنها را قطع کنم. تصمیم گرفتم تا به نحوی بچه معاش یاران را که از آنها بازگرفته شده بود از بند توقیف برهانم و به آنان برسانم. به سرا و جایگاه شاه و وزیر و سلطان بدون وسیله نرو، زیرا وقتی که سگ و دربان غریبه را ببینند دربان یقش را میگیرد و سگ دامنش را، طوری که نزدیکان آن بزرگ از رفتن من به آنجا و